28 خرداد 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیرو خدمت آقایون چه گفتیم؟ دیرو بحثمون این بود که جناب شیخ فرمودند تصرفی که موجب میشد برای تلف عین چه حقیقتاً چه حکماً، یعنی چه تلف حقیقی چه تلف حکمی، اگر این تصرف به اذن ذوالخیار باشد این موجب اسقاط خیار است، به خاطر این که اگر ذوالخیار خیارش رو فسخ کند نه عینی وجود دارد که بهش داده بشد و انتقال به بدلم پیدا نمی کند. چرا انتقال به بدل پیدا نمی کند؟ به خاطر این که زمان بدل رو شیخ فرمود اونجاییست که تلف در حال ثبوت حق و وجود حق باشد، یعنی تلف در حال وجود خیار باشد. اما اگر تلف واقع شده است در زمانی که خیار وجود ندارد، در این فرض زمان به بدل نیست. بنابراین عین که نیست، بدلش هم که نیست، زمانی که نه به عین تعلق بگیرد نه به بدل معنی ندارد. بنابراین خیار ساقط است. این فرمایش شیخ بود. مکاسب صفحه 157 چرا ننوشته بودید کجا شیخ میگه؟ نه باید همه نوشته بشه. مثلا خود این عبارت گمه تو صفحه 157. شما 157 تا که بنویسی نیم ساعت باید بگرده تا ببیند کدوم عبارت شیخ. خب آفرین. ما چه گفتیم؟ ما خدمت شما دیروز فرمایش شیخ را کبرویان و صغرویان اشکال کرد. گفتیم جناب شیخ زمان در جایی است که حق با اتلاف در زمان حق باشد. این اول کلام است. کی اینو گفت؟ ما زمان داریم در جاهایی. اولا مراد از حق اینجا چه میتواند باشد؟ فقط خیار. ما غیر حق خیار چیز دیگری نداشتیم و داشتیم احکام خیار رو میگفتیم. پس مراد از حق اینجا حق خیار که ذوالخیار صاحب حق است. شیخ میگه میبایست تلف در زمان خیار باشد تا انتقال به بدل پیدا کند. ما دو تا مورد نقض برای شما گفت. دو تا مورد نقض این کبرا، یکی این بود که خیار ما منفصل از عقد باشد، یعنی عقد واقع بشود بعد یک سال آقا از عقد که گذشت، آقای موسوی برای خودش بعد گذشته یک سال جعل خیار کرد. این میشه خیار منفصل. در خیار منفصل از عقد، حالا اگر تلف در این فاصله بین عقد و خیار واقع شد. خب در این فاصله خیار نیست، تلف هست، خیار بعد تلف میاد و انتقال به چی پیدا میکنه؟ به بدن. پس در حالی که تلف واقع شده در زمانی که خیار نیست، لکن انتقال به بدن تحقق داره. کی اینا گفته؟ ابدا همچیز موضوع خیاره. نه، خیار میتوانه آقا، خیار میتواند متصل باشد، میتواند منفصل از عقد باشد. چرا؟ وقتی خیار متصل ازش کاری نمیاد، میرن سراغ خیار منفصل، از خیار منفصل استفاده میکنن. پس فکر کردی چه بود؟ آه. خب پس بنابراین این نقد اول ما بر شیخ. نقد دوم در همین کبرا گفتیم قصه اقاله. اصلا هیچ خیاری نیست، عقد لازمه. طرفین توافق میکنن بر فسخ و اقاله. خب الان عین تلف شده است، لکن طرفین توافق بر فسخ کردن. خب وقتی عین تلف شده است، انتقال به چی پیدا میکنه؟ به بدن پیدا میکنه. تمام کلام این است که زمان اینجا لبش این است. اینا امرو بهتون میگم و سرش چیست؟ سرش این است که زمان اینجا زمان قاعده ید است. زمان قاعده یده. معامله که فسخ میشد، خب شما بعد فسخ معامله ید گذاشته ای بر مال غیر. وقتی ید بر مال غیر گذاشته ای، زمان داری. این موجوده، این را باید بدهی. در فرضی که این موجود نیست، باید بدلش رو بدهی. چرا؟ چون زمان قاعده ید است. هر کس ید بگذارد بر مال غیر، فهو لهو چی؟ ضامن. یکی از زمانهای ید زمان عدوانی است. اگر بفرمایید که عدوانی هم نباشد، زمان دارد. شما ید گذاشتی، زامنی. شما آمده ای چه کردی آقا؟ خونه منو اجاره کردی. یدت عنوانیست؟ نه، اجاره کردی. لکن تو این اجارهی که کردی یادت رفت شیر گاز رو ببندی؟ شیر گاز رو نبستی. نبستن شیر گاز موجب انفجار در خانه شد و خانه من تخریب شد. ضامنی یا ضامن نیستی؟ بله؟ یدت عدوانی بود؟ نه، ولی ضامنی. ولی ضامن. بله؟ سمنم دست بایه باشه. بنابراین آقا، اگر ما زمان را زمان ید بگیریم، دیگه رجوع به بدل واضح است، ولو تلف در غیر زمان خیار باشد، مثل دو موردی که برای شما گفتی. این اشکال هیچ. زمان در فرض فسخه. الان که فسخ کرد مشتری ذوالخیار، یا نه اقاله کردیم، یعنی توافق بر فسخ کردیم. خب الان که توافق بر فسخ کردیم، با یه آمده میگه عین مالمو بده. اگه عینش موجوده عینشو باید بهش بدم، اگه عینش موجود نیست چی بهش بدم؟ غیر بدن. تمام شد. این حرف ماست. میخواد تلف در زمان خیار باشه، میخواد تلف در غیر زمان خیار باشه. مطلب خیلی واضحه. چرا دوستان اینقدر گیر میدن؟ چون شیخ فرموده اند مقاومت میکنید در مقابل قبول کردنش. خیلی واضحه آقا. وقتی شما آخه کجاش سسته؟ عجب. شما بیا پایه رو ببین، اگه از این محکمتر جستی کجا پایه؟ پایه کجاش سسته؟ آقا داریم میگیم این پایه، ببینید قاعده این است، اگر شما مالی را به کسی باید برگردانید، اگه عین موجوده عینش میدید، اگه عین نیست خب لا محاله انتقال به بدن. تمام شد. اگر عین تلف شده یا در حکم تالفه، خب انتقال به بدل پیدا میکنه. چرا انتقال به بدل پیدا نکنه؟ ببینید شیخ میگه دا اگر تلف در زمان خیار شد، خب تلف در زمان خیار موجب زمانه، اما اگر تلف خارج از زمان خیار بود دیگه زمان نداره، دیگه انتقال به بدل پیدا نمی کنه. شما از شیخ باید دلیل بخواهید که فرق زمان خیار و خروج از زمان خیار چیست. شما هر مالی که به یدتون آمد، هرگاه در مقابل این مال زمان پیدا کردید، هرگاه اگر عین مال موجوده باید عین را عودت بدید، رد کنید. اگر عین موجود نیست، تلف شده یا در حکم تالفه، باید بدلش را بدید. به این میگن زمان ید. خب جناب شیخ تفصیل میگذاره. منکر زمان نیست آقای الله دادی کلن. میگه اگه تلف در زمان خیاره بدل داره، اما اگر تلف در زمان خیار نیست بدلم نداره. خب الان ما دو تا مورد نقض گفتیم، که تلف در زمان خیار نیست، خب لکن بدل وجود داره. خیار منفصل از عقد رو برای شما مثال زدیم و اقاله رو. اینجا خیاری نیست، تلف واقع شده است. وقتی که فسخ انجام بگیرد خب انتقال به بدل پیدا می کند. توافق بر فسخ. شما میخوای اقاله را عقد جدید بگیر، میخوای اقاله را فسخ عقد قبلی بگیر. اقاله فسخ عقد گذشته است. این اشکال در کبرای شیخ. در صغرام که گفتیم جناب شیخ شما دارید دور بیرید، شما میگویی چه؟ شما جناب شیخ میگویید بله تصرف در مال به اذن ذوالخیار مسقط خیار است. خب تصرف در مال و تلف مال به اذن ذوالخیار مسقط خیار است. و چه چیز خیار را ساقط می کند؟ تصرف مسقط خیار است. خب یعنی تصرفی که به اذن ذوالخیار باشد مسقط خیار است. سقوط خیار موقوف بر وقوع تصرف است، وقوع تصرف موقوف بر سقوط خیار است. خب و این میشد دور. خیلی خب، لذا گفتیم ظاهراً فرمایش شیخ قابل پذیرش نیست، لذا آقای نائینی آمدن راه دیگری رو پیمودن که دیروز خدمت شما عرض کردم. آقای نائینی می‌فرماید در این مورد رجوع به عین امکان پذیر نیست، چون عین چه شده است؟ تلف شده است. رجوع به بدلم ممکن نیست، چون رجوع به بدل در جایی است که تلف مستند به اذن مالک یا من له الحق من له الخیار نباشد، و اینجا تو ما نحن فی تلف مستند به من له الحق است، به من له الخیار، از ذوالخیار اجازه گرفتم و مال را اتلاف حقیقی یا اتلاف حکمی کردم. بنابراین تلف با اجازه مستند شده است به ذوالخیار. وقتی تلف با اجازه مستند به ذوالخیار بشود، آقای نائینی می فرمایند دیگه رجوع به بدل نمی شود. کن آقای نائینی فرمایش شیخ را فنی و علمیش کرده است و عبارت شیخ فرمایش آقای نائینی را نمی رساند، ولی اگر بخواهیم فرمایش شیخ را حمله به صحت بکنیم و توجیهی براش ارائه بدهیم، باید بگوییم مراد شیخ همین بیان آقای نائینی است. چرا رجوع به بدل نمی شود؟ چون جایی رجوع به بدل می شود که تلف مستند به مالک نباشد، تلف مستند به ذوالحق ذوالخیار نباشد. آن جایی که تلف مستند به مالک و ذوالخیار است، آقای نائینی می فرمایند بدل ندارد. هیچ برو به سلامت، خوردی برو به سلامت. خب بدلی نیست. نه عینیه که برگردونی نه بدل. خب این فرمایش آقای نائینی، این بیان صحیحه. میگم آقای نائینی ما دیرو دست شیخ را بوسیدین، امروز دست شما آقای نائینی را میبوسیم. سوال: آیا ذوالخیار رو مبنای مشهور و مبنای شیخ که مبنی المشهوره، آیا ذوالخیار مالک محسوب می شود؟ من خونه را از آقای موسوی خریدم، یک سال برای خودش جعل خیار کرده است. خونه رو که من خریدم از آقای موسوی به این بیع خیاری، خب من رو مبنی المشهور و مبنی الشیخ مالکیت من بر این خونه حتی در مدت خیار مالکیت چیست؟ مطلقه. رو مبنی المشهور مالکیت من مالکیت مطلقه هست. خب وقتی من مالکیتم مطلقه است، بنابراین من میتوانم همین خانه را تخریب کنم و هم میتوانم خانه را به غیر اجاره بدم یا به غیر بفروشم، چون مالکیت تلقه دارم مطلقه. وقتی نه کی من گفتم آقای موسوی یه خونه داشت فروخ پولشم استد. نه من مالکم، مالک تلقم، نه موسوی. کی من گفت؟ آقا حرفا را بفهم. سید هستش یا رفت؟ ها سید رفت؟ مثل سید نشو، حرفا بفهم. موسوی بایعه، من مشتریم. رو مسلک مشهور و شیخ، من مشتری مالکیت تلق دارم رو خونه، نه موسوی. موسوی خونشو فروخ خلاص. موسوی چی دارد؟ یه خیار دستشه، هیچی دیگه هم نداره. بله آقای موسوی مالک سمنه، البته مالکیت آقای موسوی بر سمنم مالکیت چیست؟ تلق است. او بر سمن مالکیت مطلق دارد، من بر خونه مالکیت مطلق دارم. خب رو مبنای مشهور و شیخ که این است، وقتی من بر خونه مالکیت مطلق دارم، میتونم بر اساس مالکیت مطلقم خونه را خراب کنم؟ میتونم به غیر بفروشم؟ احتیاج به اجازه کسی دارم؟ مال خودم دیگه، مال خودم که اجازه کسی نمیخواد که. خب حالا آمدم از آقای موسوی ذوالخیار استیزان کردم، این استیزان از آقای موسوی برا من چی اینجا درست میکند؟ هیچ. چه فایده ای برا من دارد؟ هیچ. نه چیزی را برا من میتواند درست کند، نه برا من فایده ای دارد. این استیزان از آقای موسوی یه احترامه، مثل خانم بزرگ که از خانم بزرگ اجازه عقد دختر را میگیره. خب حالا ببینیم میبرد یا نه. پس ما چی میگفتیم هفته پیش؟ آقا هفته پیش بحث کردم که اذن آقای موسوی مسقط خیارش نیست، دوباره که نباید اعاده کنم این رو. رو مبنا شیخ هم همینه. نه خیر، خیر، نه خیر. رو مبنای شیخ هم خیارش باقیست، رو مبنا المشهور هم خیار باقیست. اگرچه فرمایش شما درسته، مشهور و شیخ میگن خیار ساقط میشه، ولی ما گفتیم اشتباس، گفتیم رومم. آقا آقا رو مبنای خودشون گفتیم. خدایا یه باید دعای حضرت موسی رو بخوانیم که اللهم چی؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، بفهمن حرف منا. ما اونجا به شیخ و مشهور این اشکال کردیم، شما مشهور و شیخ میگویید استیزانه از آقای موسوی ذوالخیار مسقط خیارش است، ولی رو مبنا خودتونم اینجور نیست، اشتباه دارید میگید. ما اونجا به شیخ و مشهور اشکال کردیم، رو مبنای خودشون آقای موسوی اذنی رو صادر کرده است که صدور این اذن و عدم صدورش چیست، سیانه یکیست. چجوری صدور اذن و عدم صدور اذن یکیست و بتواند مسقط خیارش بشه؟ خیر، مسقط خیار آقای موسوی هم نیست. برای چی مسقط خیارش بشه؟ حق خیار آقای موسوی هست. شما میگی ازش اجازه گرفتم خونه را خراب کنم. بله، دیگه خونه ای نیست که بهش تحویل بدم، ولی خیارش هست. خیارش را اعمال کرد، باید چی بدم؟ بدلش رو بدم. تمام شد. بله، نظر ما بود و صاحب نظر. ببین، حرف باید فقه، برهان، استدلال. یه کلمه که فقه حرف زدی میشوننت سر تاس، میگن این حرفی که زدی یالا دلیلشو بگو، از کجا این حرف رو زدی؟ بله. نه، احترام. نداشته باشه. لغوه. هیچ چندچی چیزی نیست. ما یه روز نه دو روز اینو بحث کردم هفته پیش. دوباره برم سر هفته پیش؟ خب دیگه نمیشد که پس برم. ما اینو گفتیم. اذن گفتیم خیار آقای موسوی مشهور و شیخ میگن ساقطه، ولی رو مبنای خودشون هم ساقط نیست. دیگه اینو نگاه کن، حرف درس هفته پیشا بحث کردم، دلیلشم برای شما گفتم. چرا؟ چون آقای موسوی مالکیتی ندارد که بخواد اذنی رو صادر بکنه. مال خودمه، مالکیتم تلخه است. اذن آقای موسوی رو میخوام چه؟ مثل یک خانم سیبه، خانم سیب رو نشوندن سر عقد، خیلی خوب، الان دارن عقد میخونن. همون عقدی رو که من رفتم بخونم، اتاق بغلی شیخ آمده بود بخونه. گفتم که شیخ، چون بعد ما هم تو برگشت با هم همراه شدیم، گفتم شما عقدت چه بود؟ گفت من یه خانم مطلقه ای را که یه بچه‌م داشت عقد خوندم برای یه پیر پسر، مثل عابدی، خب برای یه پیر پسر عقد خوندم، یه خانم مطلقه بزرگ سال که یه بچه‌م از شوهر قبلیش دارم. گفتم خب شما عقد خوندی، خانم پدر داشت؟ گفت بله، خانم پدرم داشت. گفتم خب عقد چجور خوندی؟ گفت خوندم به اذنها و اذن ابیها، از باباشم اجازه گرفتم. پدر خانم، آیا اجازه میدهید دختر شما را به عقد فلان درآورم؟ در حالی که دختری که سیبه یه بچه‌ام داره، خب این اذن ابی میخواد؟ اذن ابیها که نمیخواد، لکن چه کرده؟ احترام کرد. نه، احترام گذاشته. خودشم میدوند پدر اینجا اذنش لازم نیست. سیبه باکره که نیست که، باکره اذن پدر میخواد. این که باکره نیست، یه بچه دارن از ازدواج قبلیش. خب؟ او وقت من گفتم عجب پس این داماد تو رفته یه زن بیوه بچه دار بزرگ سال گرفته است؟ گفت بله آقا. گفتم داماد به این خری هم نوبره، توجه میکنیم؟ بله؟ نه، تازه یه مهر کلوفتم از داماده گرفته بودم. یه ها؟ نه آقا، بعضی وقتا مردا خرن، لازم نیست چیز بیارزی هم باشد. طرف وقتی خر میشد دیگه خر میشد، کاریش نمیشد کرد. بله. نه عزیزم، الهماریتو جوهرتون کمه حل خریت. خیلی خوب، این بحثی که کردی. پس بنابراین وقتی ملکیت من تلقه از آقای موسوی اجازه گرفتم، اذن موسوی برا من هیچ کاری نکرد. و اینجا آیا آقای موسوی مالکه که آقای نائینی میفرماید اگر اذن در تلف مستند به مالک شد دیگه رجوع به بدل نمیتوند مالک بکند؟ آقای موسوی که مالک نیست. بله، آقای موسوی ذوالحق، ذوالخیاره، لکن این ذوالحق و ذوالخیاری است که نسبت به مال تا قبل از فسخ هیچ حقی ندارد. لا یقاس به عین مرهونه، و قیاس به عین مرهونه نکنید. در عین مرهونه راهن، یعنی اونی که قبول رهن کرده است، راهن، مرتهن، اونی که رهن گذاشته، بله؟ به عکس، راهن اونی که رهن گذاشته، مرتهن اونی که قبول رهن کرده، حقش روی خود عین رفته. راهن عینو گذاشته، مرتهن قبول رهن یعنی وثیقه دین کرده، خود این عین رو قبول کرده وثیقه دین. بنابراین حق مرتهن رفته است روی چی؟ روی عین. لذا اگر بخواهد عین رو بفروشد، بله درست گفتم، مرتهن اونی که رهن گذاشته. خب باش، بسیار، اینی که شما میگید. خب شد. الان منی که فرش آقای خدایی را گفته 500 میلیون قرض میخوام، گفتم خب سید، یه عده مال مردم رو میخورند و میرن، پس نمیدن. سیدم هستم. اینقدر سید مال مردم خور هست که نگو. خب به سید گفتم یه وثیقه دین بیار. رفت سرویس جواهرات زنشو آورد. گفتم این سرویس چند میارزه؟ گفت این سرویس بالا 500 تومن میارزه. خب گفتم خیلی خوب، سرویس جواهرات زنش را داد، 500 میلیون قرض گرفت که برد کارش را بندازد، 500 میلیون را بیاد پس بده، سرویسش را چه کند؟ پس بگیرد و برد. این رحم. خیلی خوب، حالا آقای خدایی آمده میگد این سرویس جواهرات را به من بده، من یه مشکلی دارم، یکی دیگه میخوام سرویس رو بفروشم خرج اون مشکله کن. خب اینجا من که ذوالحقم نسبت به عین مرهونه. گفتم باشه آقای خدا، بیا بگیر برو بفروش. خب اگر بهش دادم و خدایی رفت فروخ و پولشم زد به اون مشکلی که داشت، خب خودم اجازه دادم، بنابراین دین من الان شد چی؟ شد بدون وثیقه. یه وقت در مقابل این دین وثیقه داشتم، سرویس جواهرات، حالا دیگه ندار. نه، ابرای ذمه نکردم، ابرای ذمه یه عقد دیگه است. خب اینه که بگم سرویستو بگیر دیندم برو ابرایت کردم، نه اینو نیست. سرویسو بهش دادم، خودم دادم. من نسبت به سرویس ذوالحق بودم یا نه؟ من رو این مال یه حقی داشتم و اون حق الرهانه بود. اگر آقای خدایی سر تاریخ که دینشو باید ادا کند نمی آمد و دینشو نمی داد، من سرویسشو تو بازار چه می کردم؟ می فروختم، دینمو ور می داشتم. مازادی اگر داشت، مازاد رو به آقای خدایی چه می دادم؟ عودت می دادم. این یه حق رو این کشم. سب کن. من تازه دارم چی کار می کنم؟ سب کن. این سری که نمی شد که باید، بله یه مقدماتی داره، اینجور میگه سریع بکن بری، نمیشد که آقا جون. من ببین روی داستان مال مرهونه، عین مرهونه، منی که قرض دادم رو این عین حقی دارم. قیاس نکنید به ذوالخیار و خیار و مبی. آقای موسوی رو این خونه‌ای که ذوالخیاری خیاری فروخته است چه حقی دارد؟ رو این هیچ حقی نداره، رو عقد حق داره. شیخ فرمود الخیارو حق و فسخ العقد. بله اگر موسوی خیارش را اعمال کرد، خونه را چه می کند؟ پس می گیرد. مفروضم اینه، خونه چه شده است؟ تلف شده. خب خونه که تلف شده موسوی فسخ کرد، خب رجوع می شد به چی؟ به بدلش. چرا نتواند رجوع به بدل بکند؟ آقای نائینی چرا نتواند؟ موسوی نه مالک بوده است که تلف به اذن مالک باشد. ببینید قصه مثنوی رو یادتون نرفته؟ مسافره رسید. خیلی ممنون که لطف میکنید و ما را پذیرفتید که مغالطه میکنید. پس به چه معنا؟ مخالطه یه معنا بله. شیخ میگه بله مبی سر جاشه، مشکلی نداره، به عقد. وقتی عقد رو فسخ کرد، شیخ بارها گفت خیار ربطی به مبی نداره، خیار رو عقد رفت.
عقدی
که خوند عقد بی،
خیار رو عقد رفته.
آقای موسوی
این رفته عقد، خیار رو این رفته،
خیار رو این رفته.
آفر.
عقد رفته رو خونه. خیلی خوب. نه شما حق فسخ عقد داری. خیلی همین اشکالی نداره، اشکالی نداره. الان فسخ میکند خیار را، اعمال میکنه، عقدشو فسخ میکند، این نیست که بهش بدم. خب بدلشو بهش بدم. چرا بدلشو بهش ندم؟ حق خیار هیچ ربطی به حق الرهانه نداره
و اما با اذنشو
آقا اذنی که ثمری ندارد فایده ای نداره. ده گوش کن. چرا آقا مالکیت من در زمان خیار رو مبنای شیخ و مشهور مالکیت مطلق است. یعنی من اجازه ی آقای موسوی به هیچ دردیم نمیخورد. وقتی اجازه ی آقای موسوی به هیچ دردی از من نخورد، خیلی خوب، من آمدم استیزان کردم. این استیزان فقط یه احترام است، لا غیر، هیچ ثمر دیگری ندارد. خب و خانه را تخریب کردم یا به غیر فروختم، اجازه این کار رو دارم؟ بله، چون ملکم تلقه. وقتی ملک تلقه است، بنابراین هیچ مناقشه ای نیست، هیچ حقی از آقای موسوی اینجا اسقاط نمیشد، چون اجازه آقای موسوی اینجا کاری را برا من انجام نمیدد. اجازش باشد یا نباشد هیچ فایده ای برا من ندارد. بنابراین این اجازه میاد از شما میپرسد به عنوان حاکم شهر که اذن گرفته باشد یا نگرفته باشد فرق داره یا نه؟ شما فتوای مشهور اینه که بله فرق داره، فتوای ما غیر مشهور اینه که فرقی نداره. خب بله، چه اشکالی نداره؟ خب بله. خب من اون هفته بحث کردم، لم بحثم هم همین بود، حرفا هرچه میزنم نمیفهمی. چیکارت کنم؟ میگم مالکیت من تلقه است. وقتی مالکیت من تلقه است، این اذن موسوی باشد و نباشد برای من فایده ای ندارد، کاری برای من نمی کند. خیلی خوب. بنابراین چرا وقتی اذنش بیاد بدل از بین برد؟ نه بدل سر جاش. بله اگر تلف به اذن مالک باشد رجوع به بدل معنا نداره. در داستان عین مرهونم اگر به اذن راهن چه بشود، به اذن کسی که حق رو عین مرهون دارد بی واقع بشود، این اذن موجب سقوط رهنه. خب چرا؟ چون حق تعلق گرفته به عین، اما در داستان خیار حق به عین تعلق نگرفته. الخیار و حق و فسخ العقد، میخواد عین باشد میخواد نباشد. حالا اینجا حق فسخ عقد داره، فسخ کرده عقدشو، این نیست، خب رجوع به بدل میشه. این علا مبنی المشهور و مبنی الشیخ، علا مبنای خود ما هم همین جوره. رو مبنای خود ما گفتیم مالکیت محدود است. خب در مالکیت محدوده منی که مشتریم و به بیع خیاری شیئی رو خریده ام مالک شده ام، لکن مالکیت محدود تا فسخ. هرگاه فسخ شد مالکیت من زائل می شود. خب آیا در این مالکیت محدوده خیلی خوب من حق دارم تصرفاتی را در این مالکیت محدوده خودم انجام بدهم؟ میگون بله من حق تصرف دارم. خب حالا آمده ام در این بله تصرفاتی که این از بین نره، حالا در این آمده ام از ذوالخیار استیزان کردم، اجازه میدی خراب کنم؟ اجازه میدی به غیر بفروشم؟ و ذوالخیار آقای موسوی اجازه داد رو مبنای ما و من فروختم یا تخریب کردم، چه دلیلی دارد خیار آقای موسوی ساقط بشه؟ تصرف رو به من اجازه داده، اسقاط خیارش نکرده، گفته برو تصرف کن، برو خراب کن، برو به غیر بفروش، نگفته من خیارم رو ساقط کردم.
این تصرف
نه نه
من میگم شما اجازه بدید که من اینجا رو بالا کنم، شما که در این قابلی و بالاقی اجازه دارید من میگم اون رو بالا کنم. این اثبات میارم
چرا؟ نه
شما اگه میخواست باشه
اگر بله یه جا قبول کردی آقای یه جا قبول کردیم، گفتیم اونجایی که غرضش بازگشت به خود عینه، خب گفتیم اونجا بره، اونجا درست، اونجایی که غرضش بازگشت به خود عینه اگر اذن در تخریب یا فروش داد او مساوق است با اسقاط خیارش. اما نه نه کی گفته؟ کی گفته؟ این فرمایش شماست، خیار حق فسخ عقده، کی اصلا بازگشت مبی در کار نیست. ببین اگر تو خیار می دانیم غرضش رجوع به عینه، خب میگه با زن و بچه منو آواره نکن، اینا این خونه رو دوست دارن، این خونه را، پس این میشه ذات عین. پس بنابراین یک سال بذار من برم بگردم یه خونه پیدا کنم بخرم، زن و بچه مو ببرم تو این خونه دومیه، اگر زن و بچه من علقشون به منزل دوم افتاد خیلی خوب خلاص، اگر زن و بچه بازم گفتن نه بابا آقا شوهر عزیز اون خونه یه چیز دیگه بود، اون خونه اونجا خوب بود، خب من بتوانم فسخ کنم برگردم تو همین خونه اول، پس اینجا جعل خیار کرده و غرضش رجوع به ذات عین است. اینجا اگر من ازش اجازه گرفتم خونه را خراب کنم، چون دیگه بعد تخریب رجوع به ذات عین نمیتواند بکند، این استیزان دال بر چیست؟ سقوط خیار. اما همه جا حق خیار دال بر رجوع به چی نیست؟ ذات عین نیست. بنابراین اون جاهایی که دلالت بر رجوع به ذات عین نکنه آقای موسوی تصرف منو اجازه داده، گفته برو خراب، گفته برو بفروش. خیار خودشو که ساقط نکرده، نگفته اسقط تو خیاری. بنابراین نه رو مبنای شیخ، نه رو مبنای ما، این تصرفات موجب سقوط خیار نمیشد. وقتی خیار باقی باشد و معامله قابل فسخ باشد و عین وجود نداشته باشد، لا محاله رجوع به چی میشن؟ به بدل میشن. بنابراین آی نائینی چرا میفرمایید رجوع به بدل؟ بله، آی نائینی میگه اگر عین تلف بشد به اذن مالک دیگه رجوع به بدل نمیشه. درسته، اینجا مالک نیست موسوی، که موسوی ذوالخیاره، مالک خونه منم، هم رو مبنا المشهور، هم رو مبنا الشیخ، هم رو مبنا غیر مشهور. ما آقا مالک یعنی مالک خونه ده که فروختی، شما هم پولشو گرفتی مالته، هم خونه مالکه. آه مالک بعد از فصل، بعد فصل شما مالکی، بله. لکن الان، الان که زمان خیاره، شما مالکی یا من؟ من مشتری مالکم. خب من مشتری مالکم، زدم خراب کرد، به خیر فروختم، یه اجازم از شما گرفتم. عجب.
اما این ازدواج بی معنا نیست. اسمی که معنای داره.
این ازدواج رو مبنای ما معنا داره. که مالکیت محدود است. در مالکیت محدود هر تصرفی من نمیتونم بکنم. اینجا اذن چرا میخوام؟ اذن آقای، حتی اذن آقای موسوی هم اینجا نمیخوام. لکن بله، اگر قرار عین از بین برد یا به غیر بفروشم، بله اذن ذوالخیار رو میخوام. اذن داد، بیع را اجازه داده، تخریب را اجازه داده، خیارشو که ساقط نکرده. آقا دو تا مطلبه، چه دلالت؟ لازمه یه عقلیشه؟ چه لازمشه؟ کی گفته؟ یه وقت میخواد آفتابه رو دستش گرفته، میخواد کولرش رو آب بریزد توش، خب میخواد دستش رو بشورد، میخواد استکانش رو بشورد. آقا این چه حرفیست؟ هر که آفتاب دست گرفت داره میره مسترا. یه وقت میبینی طرف کلفت خونه است، او روزا که شیر نبود کلفت ها میرفتن آفتابه رو میذاشتن آب میکردن تو مسترا تا آقا برد مسترا. تعجب میکنی؟ این کلفت زودتر میرفت که شیر نبود که تو مسترا، خب زودتر آفتابه رو آب میکرد میذاشت تو مستراح، میمد بیرون آقا میرفت تو مستراح. او قصه آستلی نجف آبادی هم بله. این پس تا اینجا معلوم شد مسئله خلاص، خیر قبول نداریم و رجوع به بدل میشد. و اما قصه آستلی نجف آبادی ختامه مسک باشد. بله، آستلی را یه کسی وعده گرفته بود در یه باقی، آستلی نجف آباد. آستلی هم رفته بود در اون باقا، خیلی خوب یه سفره رنگینی هم جلوی ایشون انداخته بود و ایشون هم نشسته بود و مفصل هم پذیرایی شده بود و بعد پذیرایی هم خب همچی که خوب خورده بود احتیاج دارد بره تخلیه دیگه. بعد مدتی گفته بود من برم بله بیت الخلا مبال. صاحب باغم کلفتش صدا زده بود بدو، آستلی هم وسواسی بود خدا بیامرزدش، ببر چند تا آفتاب آب بذار تو دستشویی. چون آقا وسواسیه، یه آفتابه و اینا که ما تحت آقا رو پاک نمی کنه، وسواس داره. هفش تا آفتابه آب بذار اونجا که آب کم نه. کلفتم دویده بود و چند تا آفتابه آب کرده بود سر حوض و برده بود گذاشته بود در بیت الخلا. همین جور که آفتابه ها را می برد، آقام را افتاده بود طرف بیت التخلیه. همین جور که آقا را افتاده بود طرف بیت التخلیه، کلفت داشت از عقب می آمد، آقام داشت می رفت. دیگه دلش یخت باد گرفته بود و اینا، یه چند تا اخراج ریح از اون اخراج ریحای حسابی صادر کرد. کلفت آفتابه رو گذاشت تو مستراح و دوید بیرون. آینا می دیدن کلفت می زند تو سرش، می گه خاک تو سرم، خاک تو سرم، خاک تو سرم. صاحب خونه، بانوی باغ، اینا آمدن چی تو شده؟ چه مشکلی پیش آمده؟ داره می زنی تو سرت آمی؟ یعنی یه وقت آقا تو بیت الخلا کارش رو گرفته است، چی تو شده است که دارد میزند تو سرش و میگه خاک تو سرم؟ دورش جمع شدن گفتن چی تو شد؟ گفت که با لهجه سدهی گفته بود که واح واح، این که میگن مجتهده پس چرا ایگوزه؟ خب یعنی فکر میکرد از که مجتهد نباید بگوزد. توجه میفرمایید؟ آخه چه ملازمه ای وجود دارد بین اجتهاد و نگوزیدن؟ حواستون هست؟ آیا ملازمه عقلیست؟ ملازمه شرعیست؟ ملازمه آخه چه ملازمه؟ این آقا، آقا مجتهد هم مثل بقیه، باد که پیچید در شکمش باید خودش راحت کند. اگه خودش راحت نکرد گیر میافتد، به دل درد میافتد. حواستون هست؟ این چه لازمه ای هست؟ هیچی. داستان مام با بفرمایید که اذن موجب سقوط رجوع به بدل میشود، چه ملازمه ای بین اذن ذوالخیار و سقوط بدل وجود دارد؟ آیا این ملازمه ملازمه شرعی است؟ کجا شرع گفت؟ ملازمه عقلی است؟ چه حکمی داله بر این لزوم است؟ وجه این ملازمه عقلی چیست؟ ملازمه ملازمه عرفی است؟ وجه این ملازمه عرفی چیست؟ هیچ وجهی ندارد. هازا تمام الکلام در این مسئله. میریم سر مسئله بعدی انشالله. سه‌شنبه فردا تعطیل، روز شهادت امام جواد و صلی الله علی محمد و آله.